جای گذارد. شدت آتش سوزی تا بدان حد بود که اجساد بیش از 30 نفر از کشته شدگان قابل شناسایی نبود.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران، ما همچنان در یک شنبه شب با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا و سلام میکنم باز هم به شما اگر با ما بودید یا تازه به ما پیوستید. در این بخش مثل همه یک شنبه شب ها قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه با فرین عاصمی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم، بعد در مورد اون برنامه براتون توضیح میدم. فرین سلام.
با سلام. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست آنکارا برای موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه گفت استقرار این موشک‌ها به سخت‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌انجامد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس هم که روز شنبه به ترکیه سفر کرد گفت که آثار منفی استقرار سامانه‌های موشکی ناتو در ترکیه را به مقام‌های آن کشور یادآور شده است. هفته گذشته ترکیه از ناتو خواست موشک‌های راهگیر پاتریوت را در مرز این کشور با سوریه مستقر کند. یک مقام ارشد سریلانکا گفت این کشور بدهی 15 میلیون دلاری خود به ایران را با آغاز یک پروژه منابع آب پرداخت می‌کند. ایران سال 2008 میلادی 4 سال پیش برای سرمایه‌گذاری 450 میلیون دلار در این پروژه اعلام آمادگی کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون منابع آب سریلانکا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، انتقال پول از ایران به سریلانکا ممکن نبود. از همین رو دو دولت این تصمیم جدید را اتخاذ کردند. پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی سریلانکا 92% نفت خام مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کرد. سه تشکل کارگری در ایران خواستار پیگیری و مشخص شدن آمران و عاملان مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس شدند. سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و هومه، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه مشترکی همچنین خواستار آن شدند که دیگر چنین اتفاقاتی در ایران روی ندهد. ستار بهشتی روز 9 آبان توسط پلیس سایبری ایران بازداشت شد و 5 روز بعد در زندان درگذشت. هنوز علت قطعی مرگ ستار بهشتی 35 ساله در زمان بازداشت از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز یک شنبه در جریان مراسم روز عاشورا در بیروت گفت این گروه در یک جنگ احتمالی در آینده اسرائیل را با هزاران راکت هدف قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حزب الله لبنان در جریان جنگ 34 روزه در سال 2006 حدود 4000 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد، اما از آن زمان تا کنون تسلیحات در اختیار این گروه به شدت پیشرفت کردند. سخنان حسن نصرالله که از طریق ویدیو برای عزاداران روز عاشورا در بیروت پخش می‌شد، چند روز پس از برقراری آتش بس بین حماس و دولت اسرائیل ابراز شد.
متشکرم از فرین عاصمی. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر در مورد همین خبرها رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. صدای دیگر درباره وضعیت زنان و مشکلات و مسائل اونها در ایران هست. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با رویا کرمی مجد همراه بشید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که در هر 3 دقیقه یک زن مورد خشونت فیزیکی و یا جنسی قرار می‌گیرد. همین آمار خبر می‌دهد که از هر 3 زن در جهان یک زن در زندگی خود مورد خشونت جنسی قرار گرفته است. کارشناسان می‌گویند که خشونت علیه زنان انواع مختلفی دارد، از خشونت خانگی گرفته تا خشونت ناموسی، خشونت روانی، خشونت حکومتی، خشونت قانونی، خشونت جنسی و حتی خشونت اقتصادی. خشونت‌هایی که زندگی زنان را به خصوص در کشورهای جهان سوم تحت تأثیر خود قرار داده است. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با من رویا کریمی مجد و برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونتی که هیچ مرز جغرافیایی نتوانست آن را محدود کند. 25 نوامبر روزی است که در اکثر کشورها توسط دولت‌ها و یا نهادهای مدنی گرامی داشته می‌شود تا راهی برای زندگی بهتر زنان بیابند، زنانی که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی و یا روانی زنان بشود تعریف کرده است که شامل اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در سال 1993 منتشر شده میگوید که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و یا حکومت علیه زنان اعمال شود. تحقیقات نشان می‌دهد که عمده‌ترین خشونتی که در ایران در خانواده‌ها علیه زنان رخ می‌دهد، کتک خوردن است. بر اساس تحقیقی که نتایج آن در کتاب زنان کتک خورده نوشته شهلا اعزازی منتشر شده، آمده است که 83% زنان کتک خورده‌ای که در این تحقیق حضور داشتند، خانه‌دار بودند و 92% زنان کتک خورده در این تحقیق در خانه خود مورد خشونت واقع شدند. بیش از نیمی از این موارد منجر به ضرب و جرح بدنی شده است. با این همه، سعید بندی استاد جامعه شناسی در فرانسه مهمترین مسئله در رابطه با خشونت علیه زنان در جامعه ایران را فرهنگ برخورد با خشونت در جامعه می‌داند و خشونت علیه زنان را خشونتی پنهان توصیف کرده و می‌گوید
کاری که در مورد خشونت علیه زنان باید انجام بشه و کم انجام شده، همونجوری که تجربه کشورهای اروپایی نشون میده، اینه که ما این مسئله رو تبدیل بکنیم به مسئله‌ای که در وجدان جامعه، در فرهنگ عمومی جامعه تبدیل به یک مسئله واقعا قابل بحث و در واقع اون ابعاد زشت و ابعاد زنده انسانیش به اون حد روشن بشه که وقتی یک زن قربانی خشونت است بتونه به یه جایی تلفن بکنه، بتونه در موردش حرف بزنه، بتونه واهمه، ترس از مسائل بعدی در با یک قاضی، با یک مشاور، با یک روانشناس، با یک آدمی که مسئول است بتونه طرف بشه و مشکل خودش رو بازگو کنه. میتونیم بگیم که ما اشکال مختلف خشونت خانگی را در ایران میتونیم زندگی بکنیم بدون اینکه جامعه چندان در موردش حساسیت داشته باشه، بدون اینکه جامعه چندان بهش بپردازه و بدون اینکه چندان جامعه در نتیجه بتونه براش راه حل پیدا بکنه. این نیاز داره به اینی که همه جامعه، مردها و زنها، نهادهای رسمی، ساختارها، جامعه مدنی، انجمنهای غیر دولتی، همه اینها به این مسئله به عنوان یک مسئله ملی و یک مسئله عمومی توجه بکنن. و این متاسفانه من فکر کنم در ایران تا اون حد پیش نرفته یا به صورت خیلی ناقص پیش رفته. در نتیجه مشکلی که ما داریم اینه که ما ابعاد این مسئله رو به اندازه کافی نمیشناسیم برای اینکه این جرأت اجتماعی و این جرأت فردی به افراد و به خصوص به زنها داده نمیشه برای اینکه بتونن با شفافیت، بدون ترس، بدون واهمه، بدون خجالت و بدون شرم در مورد اشکال مختلف خشونتی که در خانه و در محیط‌های پنهان و بسته علیهشون اعمال میشه را بتونن در عرصه عمومی عرضه بکنن.
با اینکه تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که در 95% از خانواده‌ها خشونت اعمال شده از سوی مردان است، اما هستند کسانی که معتقدند خشونت زنان علیه زنان نیز خشونتی قابل بررسی است. شادی امین، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در این مورد می‌گوید:
بدیهی که همیشه طرح بی‌عدالتی هر جایی که باشه یا طرح خشونت مسئله‌ای است که به حق و درست، ولی زمانی که بحث حول خشونت مردان علیه زنانه و این بحث مطرح میشه، به نظر من به انحراف بردن بحثی. البته مهم هم هست که از طرف چه کسانی با چه هدفی طرح میشه. وقتی ما از خشونت مردان علیه زنان حرف میزنیم، از یک عمومیتی داریم حرف میزنیم و از یک آماری داریم صحبت میکنیم که بسیاری از زنان رو قربانی خودش میکنه بهش مختلف. ما با قتل زنان روبرو هستیم، مسئله بسیار مهمیه. ما با خشونت‌های خانگی روبرو هستیم که بسیار مهم، زنان بسیاری رو درگیر خودش میکنه. بعد وقتی خشونت علیه زنان مطرح میشه، روشن نمیشه آیا داریم تو روابط همجنسگرایانه نمیگیم یا توی تشکل‌های زنان میگیم یا توی دوستی‌های زنان میگیم و غیره، و اصولا چه تعریفی داریم از این بحث. نوع هست، به نوعی از طرف خود فمینیستان اتفاقا گاهن طرح شده، ولی اگه دقت بکنین خیلی جامعه این بحث رو میگیره، دلش میخواد بهش بپردازه، چون طرح این بحث بدون توضیح تمام جنبه هاش توجیه آن یکی خشونته که بسیار مهم علیهش مبارزه بشه. بحث بسیار مهمی است که برمیگرده به رابطه قدرت توی این جامعه، برتری مردان همچنان در بسیاری از جامعه به طور کامل، و برمیگرده به اینکه زنان توی عرصه‌های اجتماعی و حتی در عرصه خانواده همچنان از این خشونت رنج میبرن و باید راه حل جدی براش فکر بشه. ولی بله، اون مسئله هم که میگین بین زنان موجود هست، البته اساسا ابعاد فاجعه قابل مقایسه با خشونتی که از طرف مردان به زنان اعمال میشه نیست. به این معنی است که نباید بهش نگاه شه. خود ما حساس‌تر از هر کسی هستیم به این موضوع، ولی دو موضوع رو نباید هم وزن یا هم تراز دونست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما آیا تنها عامل خشونت علیه زنان همسران آنها هستند؟ پاسخ مرتاد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد به این پرسش منفی است.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. در جامعه ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، اینا اعمال خشونت میکنن. زمانی که از طریق تحقیر روانی این چه آرایش کردی یا این رشته‌های تحصیلی رو حق ندارید بخونی یا جدایی جنسیتی رو بهش تحمیل میکنن، خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن هستش. یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکشوالیته خودشون یا پوشاندن این سکسوالیتی خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنید، باید گفتش که خود این حکومت هم خشونت فیزیکی علیه زنان رو سازمان میده، هم خشونت روانی رو، و اجازه بدید من به اینم بگم حتی خشونت جنسی رو. زمانی که ازدواج زیر سن 18 سال رو مجاز میدونید، یعنی تجاوز جنسی در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، این به عنوان یکی از خشنترین اشکال خشونت جنسی شناخته میشه. وقتی در جامعه دولتش مقررات و قوانینشون رو تجویز میکنه، یعنی دولت خودش ابزار اعمال خشونت حتی جنسی علیه زنان هست، و در زمینه خشونت اقتصادی هم با منع کردن زنان از امکان حضور برابر در حوزه های اشتغال، درآمد و وابسته تر کردن هرچی بیشتر اونها به مردان، کنترل اجتماعی علیه زنان رو افزایش میده.
آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ اما از منظری دیگر به بررسی خشونت علیه زنان میپردازد.
واقعیت این هست که ما یک دوگانگی زبانی در درک موضوع داریم در کشورمون. یعنی که شما وقتی در مورد خشونت علیه زنان حرف میزنین، باید برای دیگران اساسا توضیح بدین که منظورتون چی هست و آیا شما یک توافق اولیه در مورد واژه به نام خشونت حتی در خانوادتون، حتی در بین دوستانتون، حتی در بین همسایه‌هاتون، همکارانتون، یک واژه‌ای هست که درک مشترک ازش دارید یا نه. قدم بعدی میرسیم به حکومت، میرسیم به کسایی که قدرت رو در دست دارن. بنابراین من فکر میکنم یکی از تفاوت‌های ما این هست که ما در کشورمون هنوز درک مشترک از واژه خشونت نداریم. قبل از هر کاری ما باید بفهمیم که منظورمون از خشونت چی هست، مصداق‌های خشونت رو پیدا بکنیم. این که کسی به کسی متلک بگه، آقا این خشونت کلامیه. این که کسی کسی رو تحقیر بکنه، این که در دنیای غرب بهش میگن موبینگ و روش به عنوان خشونت کار فرهنگی میکنن. اما خب متاسفانه ما وقتی که از خشونت حرف میزنیم صرفاً چیزی مثل کتک زدن در نظرمون میاد، یعنی خشن‌ترین نوع فیزیکی خشونت رو متصور میشیم، که خب این به نظر من درک نادرست و ناکاملی از مسئله خشونت هست. برای همین میبینیم که وقتی در ایران در مورد خشونت حرف میزنیم، اصولا تمرکز روی خشونت فیزیکی هست. به نظر من کار ما بسیار سخته، برای اینکه قبل از هر چیز ما باید به یک درک مشترک از واژه خشونت برسیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. از هفته آینده در سلسله برنامه‌هایی در برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی انواع خشونت علیه زنان خواهیم پرداخت.